الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين در رابطه با آداب قرائت بحث استعاذه پیش آمد که قبل از این که وارد صراط نماز بشیم، در صراط نماز به قول خداوند که به ما خبر داد که شیطان قسم خورده است در راهی که به سوی تو ختم بشد من می نشینم و لأغوینهم اجمعین، حتمنم همشون رو منحرف میکنم از این راه، الا عبادک من هم المخلص، الا اونایی که واقعا برای تو خالص شده. بنابراین بحث به اینجا رسید که حتما در صراط نماز شیطان نشسته است و بنای انحراف هم دارد و هیچ راهی هم جز پناه به خدا بردن از راه از برای نجات از شر شیطان نیست. اینه که بر این اساس گفتن که مستحب است قبل از این که قرائت را با بسم الله شروع کنیم استعاذه کنیم، یعنی پناه ببریم به خدا از شر شیطان وجیم. بعد در بحث استعاذه به حمد الله نکات خوبی رو مطرح کردن که به هر صورت باید برسیم به این نکته که ما هیچیم هیچ و شیطان هم فعال از فعال، و باید برسیم که اگر در این راه واقعا به خدا پناه ببریم از صراط نماز محروم نمیشه. و معلومه که فرمودن که چهار رکن در استعاذه، یکی این که کی پناه ببره که مستعیذ بهش میگن، انسانی که بنا دارد به سعادتی برسه، راه افتاده است، سالک شده است، حالا سالکه که تازه میفهمه که باید پناه ببره. پس گفته شد که کسانی که هنوز در راه سلوک نیومدن، اصلا راه نیفتادن، اینا نمیفهمن استعاذه یعنی چی، به کی پناه ببرن، از چی پناه ببرن. مختصرا بحثش شد. بعد بحث شد که حالا از کی پناه ببرن. مستعاذ من که بحث شد که شیطان است که قسم خورده است که ما رو بگیرد، و فرمودن شیطان اون کسی است که یه کار بیشتر نمیخواد بکنه، میخواد ما رو توجهمون رو قلبن و روحن از خدا باز بداره، و ابزارش چیه؟ همه چی، حتی بهش، هر چیزی که ما رو از خدا باز بداره ابزار شیطان است. ولی بسیار این چیزها وسیله است، نعمتی است که میشه ما به خدا برسیم. شرطش نیست که طرف شیطانیش رو نگیریم، که بحث اون جلسه‌مون بود که هر چیزی اگه مواظب نباشیم یک طرف شیطانی داره. یه طرف، مثال خیلی ساده یکی از دانشمندان میذاره، میگه مثلا آتش رو ببینید، آتش یه جنبه گرمی و روشنایی داره، همین آتش یه جنبه سوزندگی و اذیت داره. یه چیز است که دو جنبه داره، یعنی حتی مثال است. رکن سوم استعاذه فرمودن که مستعاذ به، حالا به کی پناه ببریم؟ معلومه که باید به کسی پناه ببریم که ما را از تمام این خطرات نجات بده، خطرات روحی، خطرات قلبی، خطرات سری. و بحث شد که چرا مثلا میگون قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله. در صفحه 233 رسیدیم به اینجا که رکن چهارم استعاذه مستعاذ له، یعنی برای چی به خدا پناه میبری. خیلی بحث خوبیه. یه کلمه است، حالا بقیهش رو بعد از خود متن حضرت امام میخونیم. ما میخوایم به یه سعادتی برسیم، شیطان نمیذاره، برای این که بتونیم به این سعادت برسیم از شر این شیطان به خدا پناه بریم. پس برای چی پناه بریم به خدا؟ برای اینکه راه داریم، هدف داریم، سرگردان نیستیم، میفهمیم که یک کمالاتی. خب حالا هر کس برای چیزی به خدا پناه میبره، هر کس یه درجه ای داره. جمله خود امام رو من اینجا یادداشت کردم، جمع بحث هم یک کلمه است، شاید خیلی قسمت. در هر مقامی به حق پناه باید برد برای حصول کمالات آن مقام. اولی روشن بشه. ببینید یک کسی هنوز گرفتاری نیست که تو نمازش شیطان حواسش پرت بکنه، الفاظ هم یادش میره. خب این باید پناه ببرد، خدای این الفاظ درست ذهنم بیان، معنیش بیان. یکی میاد بالاتر، از معانی میگذره، توجه روحی میکنه، میخواد که قلبش سیراب بشه از یاد خدا. خب حالا شیطان اینا میخواد از این را محروم کنه، حالا باید پناه ببرد به خدا که اینجا شیطان محرومش نکنه. یه کسی هست نه، میخواد اصلا درات از خودی و خودی درات. خب شیطان اینجا این کار نمیذاره که بهش برسه. حالا پناه بردن به خدا برای اینه که این در این مقام محروم نشد از نعمتهای این مقام. پس هر کس در یه گرفتاریست در راه سلوک. اون داستان منطق الطیر رو که دارین دیگه، منطق الطیر کتاب خوبیه. مرحوم عطار رحمت الله علیه اصلا داستان مرغانش داستان احوالات نفس انسان است، تازه سالک. یعنی مرغایی که شروع میکنن حرکت کنن برسن به طرف سیمرغ، حالا هی وسط را بونه میارن. این بهانه ها چیه؟ بهانه های وسط را بهانه های نفس سالک است. بهانه های قبل از را افتادن اون بنا نفس کافر است. اصلا یک کسی منکر را افتادنه به طرف خدا برسه، یکی میاد، ولی خودتون دیدین دیگه، ما و شما که اصلا پنهان کاری نداریم، خودتون میدونین که این قلب تازه وقتی را افتاد گاهی از آدم تعجب میکنه که همه این چیزا را قبول داره اما بازم مونده است. که چرا مونده است؟ یعنی گاهی دیدین دیگه، مثلا آدم میگه خب خدا را که قبول داره، قیامت هم که قبول دارم، نمیدونم عبادت هم قبول دارم، رسالت پیامبرم قبول دارم، پس چرا را نمیفتم؟ پس چرا اون شعف رو ندارم؟ اینجاست که شیطان فعال است. وقت اطمان هم میدونید که همین اعتقاد را تا یخد موندن شیطان محروم میشه. تو شیطان که نعیمت است که همطور واسه میخواه را عقب بکشونه. در همین هم گفتن استعینوا بالصبر و الصلاة، اولا صبر را گفتن. یعنی همین که روی اعتقاداتت گاهی که داری شل میشی بمانی، شیطان به طمع خودش نمیرسه. همین که به طمع خودش نرسید، شما دقت کنید اونی را افتاد قلب. یعنی گاهی آدم میبینه که انگار اون نشاط دینی رو در عباداتش ندارد. یعنی همینه دیگه، شیطان در کمینگاه نشسته است که نگذاره ما استفاده کنیم از اعتقاداتمون. حالا که نمیتونه منصرفمون کنه که خب میشه مثلا من شما رو یه جوری شیطان منصرف کنه، خدا نیست، نمیتونه که دیگه، از این حرف گذشته است. خب میاد چه کار میکنه؟ نمیذاره ما استفاده کنیم از این اعتقادمون. راه چیه؟ موندن رو همه اعتقاد. وقتی بمونیم شیطان طمعش از بین میره، طمعش که از بین رفت، ملک شروع میکنه الهام کردن، شعف دوباره برمیگرده و نشاط برمیگرده و کارمون تا آخر عمر همینه. نظر ما تا آخر عمر کارمون است که در اعتقادات خودمون محکم بشیم. یعنی هی شیطان بیا، هی به نتیجه نرسه، هی بیا. و هم که میگن بعضیا متاسفانه یهو کافر میمیرن. چطوری کافر میمیرن؟ اعتقاد دارن در طول زندگی در حمله های شیطانی محکم نسته با نستدن. این خطرناکه، بحث شرا مفصل. پس فرمایشات خیلی خوب امام دارم، من برای اینکه بحث خیلی روش نمونیم اون جنبندیش هم بکنم که سالک در بیت نفس و حجاب طبیعت است. اول هنوز گرفتار طبیعت خودشه، حالا به خدا پناه میبره برای کمالات نفسانیه و سعادت طبیعیه. این حالا به خدا پناه میبره که شیطان این زندگی مناسب دنیایش از بین نبرد. اینجور بگیم دیگه چی؟ یه وقت سالک در مقام تجردیه زوقیه است، یعنی واقعا یک نشاط دینی داره. خب الان این نشاط دینی، عشق دینی، این باید به ثمر برسه دیگه. سعادت یعنی این به ثمر برسه. حالا باید به خدا پناه بره که خدایا شیطان اینو از من نگیرید. یه وقت است نه بالاتر، سالک در منزل سر روحی رزقنی الله و ایاکم، یعنی به یه جای میرسه که قدر عالمو میشناسه، میفهمه که کجا چه خبرست. یه کمی خب این آدم خیلی آزاد میشه از خیلی چیزا. خب شیطان اینم نمیذاره به اینجا برسه. حالا این باید به خدا پناه ببره. پس همون یک کلمه که اول گفتیم، پس ما به خدا پناه میبریم برای اینکه در هر مقامی به نتایج اون مقام برسه. من بارها به خودم و دوستان اینا تنبه دادم که شیطان آقا عجیب نمیذاره که ما به ثمره زحماتم برسیم. خیلی چیز عجیبی است. یعنی گاهی به قول عزیزان میگن دیگه، میگن صبر دونه میرواید. حالا که عقیده دونه نمیتونه برواید، صبر دونه میرواید. یعنی میگوی آخه 30 سال اومدم مسجدم نماز خوندم که چی؟ خب 30 سال اومدی مسجد برای همین که آدم بدی نباشی؟ خب اونا که نایمدن به چه مثال رو میزنم؟ با تو مقایسه نمیشه کرد اگه ما. یعنی همینه میخواد زیر سوال ببره که صبر انسان رو در عباداتش برواید. وقت دو روز خدا به اندازه صبر مؤمن پاداش میده، نه به اندازه عمل. عمل رو هر کس شروع میکنه، صبرش، صبر در عبادات. گاهی خودتون دیدین دیگه، در اعتقاداتتون یه خزانی شروع میشه. خب قلبم مثل طبیعت دیگه، طبیعت هم بهار داره هم خزان داره. در بهار برگ میاد، در خزان برگ میره. خب حالا اگه کسی بتونه کل زندگی رو بپذیرد که هم بهار داره هم خزان داره در قلبش، خب اینه دیگه شیطان چگارش میتونه بکنه؟ چون این خود این صبر میاره براش که همینه. به قول یکی از اساتید میفهمدن، نمیدونم خدا به نمازهای با حال ما بیشتر پاداش میده یا به نمازهای بی حال ما. حرفش نم رو حساب بود. میفهمدن که گاهی خدا لطف میکنه ما نماز با حال میخونیم و میخونید، یه معلومه مزدش هم چشی میخونید، شما پوله کدون بدن مزدش داشته، خب میخونید. یه وقت که شیطان تلاش میکنه که ما حال نماز نداشته باشیم با اون نشاط و بازم میخونیم. حالا بی پولکی نماز خونده، یعنی اون مزده را ندادند ولی بندگی ما هنو هست. حالا اگه پردارف اقعب کدوم بیشتر عجل داره؟ اون که نشاطش رو شیطان از ما گرفته است ولی ما بندگیمون رو ول نکردیم، یعنی بازم ما صفر هستیم. معلوم نیست که به این نماز دومیه کمتر از اولیه. اونا پشت پرده خبرای دیگه است. پشت پرده گاهی به اصرار ما در عبادات بیشتر عجز میدن تا نشاطی که موزه مومن است. خوبه؟ این وقت یه نشاط هست که الحمدلله دست خدا درد نکنید، شما از خدا میخواد خدا نشاط عبادت هم بدید تو دعا، ولی معلوم نیست خلاصه که اون صابری که اون نشاط را حالا به هر دلیلی ندارد ولی بازم مصر است در عبادات خودش در حدی که قلبش کسل نشه، معلوم نیست هم کم نتجه بگیرم. من صحبتای امام را در یه سطر از کتاب سر و صلات اینجا نوشتم. خیلی جمله خوبیه، یعنی جنبندی استعازه، چون دیگه میخوام بریم تو بحث بسم الله. جنبندی فرمایششون تو اون کتاب سر و صلاتشون اینه، میفرمان مادامی که سالک در لباس کسرت هست، یعنی هنوز توجهش به غیر خدا هست، حالا به هر کسی، به نمازش مقصدش هست نه خداش، خودش، سعادت نفسانیش، نه توجه به خدا. فرماد تا مادامی که سالک در لباس کسرت هست و خود را متصرف در امور میداند، فکر کنه خودش کاره ایست. این از هم میگه اوزو این به خدا پناه میبره؟ خب چرا ببره؟ این که میگه خودم کاره یم، این به خدا پناه نمیبره. فرماد و تا خود را متصرف در امور می داند در تحت تصرف شیطان است و قرائت او بر لسان انانیت که لسان فصیح شیطان است اجرا می شود. یعنی در واقع زبانش زبان شیطان است هرچند قرائت میکنه. اما اگه تونست در حدی متوجه شد همه کار خدا است، حالا اومده است میگه چی؟ بحث شد روی یه مقداری سوره فاتحه تور کتاب، بعدن هم بحث میشه. چون وقتی که میگونی ایاک نعبدو فقط تو رو عبادت میکنن، چون قبلش پذیرفتن فقط اون هست، فقط اون فایده داره که میگون ایاک نعبدو و ایاک نستعین، فقط تو رو عبادت میکنم از تو کمک میخوام، چون رسیدیم که هیچ کس کاری نیست. و بعد که میگون اهدنا الصراط المستقیم، یعنی بس فقط اگه تو همه کاره بس ما به تو طرف تو باشیم، صراط المستقیم یعنی به طرف خدا. بعد میگه که مثل کیا؟ مس پیغمبران، صراط الذین انعمت علیهم، پیغمبرا فقط به طرف خدا بودن، عکسش اونایی که به طرف خدا نبودن مغضوب علیهم و الضالین. اما یه صلوات بفرستیم. فصل چهارم بحث است در بعض آداب تسمیه. تسمیه یعنی همون بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، بسم الله. روایت خیلی عجیبی است، خود روایت رو میخونیم ببینیم امام رضا علیه السلام چی میگه. میفرماد که رویفت توحید عن رضا علیه السلام هین از سؤل عن تفسیر بسم الله. روایت شد که حضرت در تفسیر بسم الله یعنی بسم الله، قال معنا قول القائل بسم الله ای اسم و علا نفسی سمتن من سمات الله. میگه که وقتی که قائل میگه بسم الله، ببینید حرف هم اصلا خیلی اساسیه با. وقتی که قائل میگه بسم الله یعنی بنده و جنابالی، وقتی میگه بسم الله، امام معصوم میفرماد که معنی حرفش این است که یعنی اسم و علا نفسی سمتن من سمات الله، یعنی میگذارم داغ میزنم بر نفسم علامتی از علامتهای الهی. تا اینجا جنبه روشن شد. پس ما هم نداریم میگم بسم الله یعنی به اسم الله الرحمن الرحیم. آره به اسم الله یعنی چه؟ یعنی الان من به قلبم علامتی از علامات الهی که اون بندگی خداست رو میزنم. یعنی پس در واقع با شروع بسم الله داغ بندگی و عبودیت رو دارم به قلبم میزنم، که یعنی شروع کردم در حالی که علامت بندگی رو بر قلبم حک کردم. پس بسم الله، بسم الله یعنی اسمو علا نفسی سمتن من سمات الله. بله ما میفرمان وحیل عباده کم این عبودیت، یعنی بندگی رو به قلبم میزنم. راوی میگه که پرسیدم که فقلتو لهو مسمن سمت چیه؟ قال العلامه، همون که ما تو معنی گفتیم، یعنی سمه ای از سمات الهی را میزنم، یعنی علامتی از علامات الهی را به قلبم میزنم که اون چی باشه؟ عبادت و بندگی. پس مشخص شد به فرمایش معصوم ما وقتی میخوایم بگم بسم الله، معلومه که میخوایم به قلبمون داغی، دیدین داغ میزنن به یه گوسفند، یه میمونه معلوم میشه مال کیست. حالا میگه باید به این قلب داغی بزنی که معلوم بشه تو مال کی؟ تو چی؟ تو بر نفس و قلبت علامت بندگی میزنی. اون علامت بندگی خیلی شیرینه، اصلا آدم آزاد میشه از همه چی که بنده خدا باشه، که دیگه گرفتار اینا اون نمیشه که. بعد ما میفهمم که خب حالا اگه بخواید که این علامت الهی را بر قلبتون بزنید، خودتون میدونید کی میشه علامت الهی بر قلبی ها. پس مقدمه بسم الله استعاذه است، یعنی کسی که از تصرف شیطان آزاد بشه میتونه در تصرف حق وارد بشه. پس اول باید انسان خوب قلبش رو آماده کنه که این پناه به خدا برده است. یک، حالا که میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حالا که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، داره میگه که من که از چنگال و تصرف علامت شیطان آزاد شدم، حالا میتونم در تصرف علامت الهی قرار بگیرم. هی آدم این کار رو که بکنه، اخ بعض دوستان میپرسن خود ما هم گرفتارشیم، حالا شما کمتر ما بیشتر، که خب مثلا میتونیم توی نماز همه اینا رو جمع کنیم؟ نه آقا، باید به مرور جمع کن. نفس باید به مقام جامعیت برسه، برای همینم تکرار خیلی میخواد. که میدین یه ایمان نمازمون رو تکرار میکنیم، چون همه اینا رو یه جا آدم بتونه قلبش تصدیق کنه، این تکرار میخواد و این تکرارش ما ازش خسته نشید تا هی یواش یواش برسه. بعد میفرمون که خب پس حالا که ما بخوایم از تصرف شیطان خارج بشیم، اولش که خودتون میدونید وقتی آدم را میفتد ظلمت غلبه دارد، یعنی کسرت و توجه به دنیا و حب به مقام و حب به جاه و اینا. شما الان خودت نمتحان کنی، گاهی هیچ داره که مثلا دو سه سال پیش سطح می خود حالا ندارید مطمئنه، یعنی گاهی مثلا میشد یک کسی حتی سختش باشه به نامحرم نگاه نکنی. خب ببینید هم دیگه مطمئنا این حالت نیست دیگه در آقای نخواهر دیگه، یعنی حالا سر حالا نمیتونه نگاه بکنه. خب ببینید این چیزی که دو سه سال پیش ممکن بود، حالا من نمیدونم میگم دو سه سال پیش برای هر کسی یه جوری، که یه گره بوده یه گرفتاری میخواست از دستش راحت بشه، اصلا آنه نداره. خب ببینید از یه قدم از تصرف شیطان در اومده است بالا بالا. حالا مثلا خب به دنیا و شاید بعضی ها واقعا خجالت میکشن اگه کسی تعریفش نمیکنه. همین فرمایش اخیر این هفته ی آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میفرمودن که ما دنبال کسی را میفتیم که خجالت میکشه تعریفش بکنه، نه دنبال کسی که خوشا میشه تعریفش بکنه. بحث ولایت امری و این حرفا بود. واقعا اینجوری شما خودتون میدونید گاهی انسان به جای خیر میشه، یعنی من نمیخوام بگم شما از این مرحله محرومی که خیلی سطح میخوره یکی تعریفت نمیتونه. خب شما مقایسه کنید با یک کسی که کیف میکنه تعریفش کنه. خب یه شیطان است که علو داره و استعلا داره. خب اینم پس یه پس میشه یواش یواش تصرف شیطان راحت شد. نمیخوام بگم نه مایوس بشید نه خسته بشید، این راه قشنگی است. گفت که خوبی این راه نیست که هر چی جنگ کنی نتیجه میگیری. خب این خوبه، یه وقت زدم هر چی جنگ کنه نتیجه نمیگیره. که براری بر عدو هر دم شکست، در جهان جنگ این شادی بس است. که براری بر عدو هر دم شکست، ببینید میشه یا نمیشه، یعنی چیزایی که ممکن بود یه زمانی آدم کلی صدمه بخوره چطوری دارد. به نظر من حب به جاه و حب به شهوت و حب به مقام و حب به مال اینا را اینا چنگالهاییست که میشه یواش یواش در روایت داریم آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب و جاه یا حب و شهره. و آخرین چیزی که معلومه است پس در میاد از قلوب صدیقین، آخرین چیزی که در میاد آدم آزاد میشه حب و شهرت است، ولی آخرش در میاد. وقتی این روح دیگه اسیر شیطان نمیتونه ده. یعنی شیطان به راحتی نمیتونه شکار کنه. وقتی نمیدونم ملتفت شدیم یا نه که روحی که با خداست چقدر نشه اصلا غم نداره. نگاه کن گاهی که یه غم تو دلت دونست ریشش کجاست. نگاه کن یه کسی میخواد آبرودونه ببره میترسی، یا یه ضرری میترسی بکن، ناخون بزنید وقت نگاه یه غمی تو دلت، اگه ناخون بزنید یه جا شیطان گیره دونه انداخته است. حالا عکسش گاهی دیدین در یه عبادت یه نشاطی دارید. من میخوام اینه چه کلی بگیرم، قلبی که حب به دنیا و حب به جاه نداشته باشه قلب شادی است. مولانا میگه بابا شرابخانه عالم شده سینه ما. میگه دیدین مثلا یک کسی خیلی مست که بخوره خیلی شاد میشه، میگه تمام شرابخانه عالم سینه ماست. شما هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش، خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام. هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش، یعنی این یه احوالاتیست که بزرگان میتونن داشتن. یعنی شیطان اصلا نشاط زندگی را میگیره، ظلمت میاره، روح رو کسل میکنه، جسم رو مریض میکنه. امام میفرمان که پس اول ظلمت غالب است، ولی طور نیست، نقطه میاری جلو قدم میذاری. به قول خودشون جمله خیلی خوبی دارن، میگن هر چه نور صفحه 235 من دارم میخونم، ولی خلاصه میخونم که خیلی هم کسل نشن عزیزم. اگه نگاه کنید وسط صفحه سطر پنجم اشاره کردن به آیه سوره توبه که خلطو عملا شال همه و آخر سیئا. میگن اول آدم ها اینطوری هست که عمل صالح و عمل سیئ قاطی است تو زندگیش، این مرحله هست. بعد میفرماد هرچه نور بر ظلمت غلبه کند علامت الهی در او پیدا میشه، سمم سمات.
علام شما میگون بسم الله یعنی چی میخواد به قلبتون بزنه؟ علامت الهی. هی هر چی تکرار کنین نور بر ظلمت غلبه میکنه. بعد میفرمان علامت شیطانی چیه؟ سه نکته میگن خیلی خوب. میگن که در ظاهر مخالفت با نظام مدینه فاضل. کسی که علامت شیطان بر قلبش است روحش مخالف فرمان الهی است در ظاهر. یعنی خداوند یه دستوری داده تو این که تو اجتماع چطوری زندگی کنیم، مال مردم نخوریم، چرونی نکنیم، دزدی نکنیم، مردم اذیت نکنیم، یعنی قوانین نظام الهی را مخالفت میکنه. این در ظاهر. در باطن علامت شیطانی چیه؟ استکبار. میفرماد که و در باطن عجب و استکبار. و در باطن باطن علامت شیطانی چیه؟ خودبینی و خودخواهی. حالا عکسش کن. حالا علامت روح الهی چیه؟ میفرماد یک، در ظاهر موافقت با نظام مدینه فاضل است. یعنی یک قوانینی خدا داده است که ظاهر جامعه حفظ بشه، این موافقت میکنه با این. میفرماد علامت قلب الهی حفظ نظام مدینه فاضله. و در باطن عبودیت و ذلت در مقابل خدا. و در باطن باطن چی؟ حق خواهی و خدا خواهی. معلوم شد که یعنی اگه بگیم این تعادل اینجوری میشه، حالا که میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، خب این با چی تو این قلب بذاریم؟ بنا شد که علامت عبودیت به این قلب بشینه، داغ عبودیت به این قلب بشینه. پس یعنی باید ظاهرش چی باشه طرف؟ ظاهرش نشونه ای از موافقت با نظام مدینه فاضله الهی باشه. یعنی ظاهر باید الهی باشه. اللهم نور ظاهری به طاعتک. اگه کسی ظاهرش رعایت نکنه بدونید که خب یه مشکل برای خودش داره ایجاد میکنه، یعنی محروم میکنه خودش را از باطن. خوبی بعد شما وقتی میگید بسم الله دیگه دارین چیکار میکنی؟ دارین در باطن خودتون و باطن باطن خودتون علامت ایجاد میکنی. در باطن خودتون چه کار میکنی؟ عبودیت داغ. در باطن باطن خودتون به جا خودخواهی خدا خواهی، به جا خودخواهی حق خواهی. این قلب یه قلب عجیب میشه. شما در خود امام میدونید این روحیه را ساده نگیرید. آدم دقیق بشین رو شخصیت امام، یک لحظه احساس نمیکرد که یه ذره مردم باید حق امامو ادا کنه. یعنی اصلا برای خودش هیچ حقی قائل نبود. این مهم نه آقا، ما یه فرش برای مسجد میخریم انتظار داریم مردم برن اول که ما رو اون فرش واسیم نماز این واقعا این. یعنی من خواهش میکنم دقت کنین این مسئله یک ذره هم شما مورد غیرش بین این روحیه که این همه به این مردم خدمت کرد، این همه برای مردم زندان رفته است، این همه برای مردم سوخته است، اصلا برای خودش حق قائل نیست. چرا؟ چون حق خواه هست نه خودخواه. خودخواهی که فقط این نیست که آدم مردم، یعنی هیچ حق ما از هیچ کس نداریم. من خودم رو میگم گاهی میبینم که نه چه شیطنت هایی تو روح آدم قشنگ معلومه است که شیطان داره فعالیت میکنه که خودمون رو طلبکار بدونیم به جا بدهکار. میگه در باطنش علامت بندگی که بسم الله گفته است عبودیت است و ذلت در مقابل خدا. و در باطن باطنش چیه؟ حق خواهی و خدا خواهی. بله. و خدا بینی هم میفرمه. بعد الان انشاءالله این دیگه باشد برای اینکه خودتون هم روش کار کنید. بعد میفهمم که خب اینا تو بدان که کسی که حق خواه شد و حق بین شد، این چشمش هم حق میبینه، گوشش هم حق میشنوه، تمام حدیث قربه نوافل مکاتی دارن که من نمیخوام اینجا حالا وقتتون رو بگیرم. میفرماد که به جای میرسه که دیگه علامت خدا بر قلبش نیست، قلبش علامت خداست، اما مقام فنا میشه به اصطلاح آقایان. می‌فرماد که به جایی میرسد که پس عبد و پس از عبد و عبودیت چیزی باقی نماند. انشاءالله. من آخرین سطر را یعنی آخرین پاراگراف صفحه 235 را میخونم که انشاءالله این بحث به نتیجه برسد. امام می‌فرماد که پس و برای متوسط میگم در اون قسمت بالا، یا اصلا طرف با بسم الله گفتن اصلا اسم خدا میشه، اصلا چشمش حق میشه، گوشش حق میشه، معنیش هم مشخصه، یعنی دیگه اصلا این گوش نمیتونه دروغ بشنوه، این چشم نمیتونه که گناه ببینه، اصلا هرچه میبیند اون جنبه حقانیت شیء را میبیند، جنبه باطل شیء اصلا حقیقتی برای این ندارد، که بحثش گذشته است و ما هم گفتنش برامون آسون است. و بگه وبرای متوسطین و امثال ما ناقصین، ادبان است که سمع و داد عبودیت را در وقت تسمیه به قلب بگذاره، یعنی وقتی بگم بسم الله الرحمن الرحیم چه چیزی بر قلبمون بگذاریم؟ داد عبودیت، یعنی با هی گفتن اینا بفهمونیم به قلبمون که ما بنده ایم. و قلب را، این جمله خیلی دقت کنید، از سماعت الله و آیات و علامت الهی با خبر کنیم، هم یعنی هی به این قلب بفهمانیم که چی؟ که این قلب بنده است، بنده عالم را یه جور دیگه میبینه، شیطان عالم را یه جور دیگه میبینه، با چشم بندگی اگه این عالم را ببینه، همه این عالم علامات الهی است برای قلب. خیلی عجیب میشه، یا میرید خونه حتی میگه مشکلی براتون پیش اومده، بنده این مشکل را علامت الهی میدونه، غیر بنده ممکنه یه ضرر ببینه. اگه قلب بندگی در قلبش در روش در عمقش حک شد، اصلا عالم را آیات الهی میبینه. خدا انشاءالله ما توفیق بده که نمازمون از دستمون نره. انشاءالله الله علی محمد.
به این توته یعنی شب را به صبح آوردن، نخوابیدن. به این توته در منا، به این توته در فلان، به این توته در فلان، یعنی این مقدار از شب را در اونجا بمالید، نبخوابید. به تو و انا